سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مدیریت زمان،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام صادق علیه السلام در کلام شریفی می‌فرمایند اگر گرسنگی بر انسان وارد نمی‌شد، اذیت نمی‌کرد انسان رو، انسان‌ها اگرم می‌دونستن غذا خوردن براشون حیاتیه و لازمه، از سر تنبلی انقدر غذا نمی‌خوردن تا جان بدن. این ویژگی طبیعی آدم‌ها رو امام صادق علیه السلام اینجوری برمی‌شمارن. گاهی از اوقات تنبلی و مثلا نمی‌دونم چی اسمشو بگذارم، راحت طلبی انقدر بر انسان عارض میشه، آدم واجب‌ترین نیازهای خودش هم می‌ذاره کنار. به همین دلیل خداوند متعال یه سیستمی در بدن انسان تعبیه کرده، وقتی آدم گرسنه میشه سر و صدای معده در میاد، آدم ها اذیت میکنه، این کلافگی آدم رو میکشونه به سمت غذا خوردن. خب این خصلت طبیعی در آدم ها رو شما در نظر بگیرید. چرا امام صادق علیه السلام میفرماید؟ برای اینکه بفرماید که ما آدم ها تا چیزی برامون حالت اضطراری پیدا نکنه نسبت بهش اقدام نمی کنیم. خب اگر یه انسانی بخواد همیشه اینجور باشه، از ارزشمندترین امور حیاتی زندگی خودش باز خواهد ماند. اگر یه انسانی بخواد اینجوری باشه، نماز آدم به تأخیر بیفته، خب مثل گرسنگی که فشار نمیاره، بیخیالش خواهد شد، خیلی ها نماز نمی خونن. به همین دلیله، به دلیل این که نماز خوندن مثل گرسنگی فشار نمیاره رو معده آدم، آدم کلافه بشه بره به سمت نماز، یا یک لذت فوری نداره که آدم به خاطرش اقدام بکنه. به همین دلیل بعضی از امور پنهانن، بعضی از مسائل بسیار ارزشمند از نظر انسان مورد غفلت قرار میگیرن، در نظر انسان نمیان، فعال نمیشن. یکی از اونها موضوع زمانه. زمان خودشو نشون نمیده، زمان ویژگی های خودش رو به آدم تحمیل نمی کنه، آدم رو به اضطرار نمیندازه. این من و شما هستیم که باید نسبت به مسئله زمان حساس باشیم، مدام بهش نگاه کنیم، قدر و قیمت زمان برامون بره بالا، حتی از زمان حساب ببریم و برای زمان حساب باز بکنیم. زمانمونو به هر کسی ندیم، زمانمونو برای هر چیزی نگذاریم. زمان برای هر چیزی میگذاریم یعنی جان میدیم به خاطرش. شما حاضری برای فلان فیلم سینمایی جان بدی؟ میگه نه. خب داری میدی که الان یک ساعت از عمر خودت رو داری میدی، موقع جان دادن که بشه سر یه ساعتش با اسرائیل حاضری چونه بزنی. یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، شما همین سال گذشته ببینید چند روز رو ما تلف کردیم با همین دقایق و ساعتهایی که براش حساب نکردیم. خب این دقایق و ساعتها رو وردارن از زندگی ما چقدر ناراحت میشیم از عمر ما کم بکنن. ما وقتی که داریم وقتمون رو برای یک چیز بی ارزش میگذاریم، داریم به خاطرش فدا میشیم. نباید ما فدا بشیم برای این چیزا. این که مؤمنین نسبت به زمان خیلی حساس میشن، خیلی نگاهشون نگاه خاصی میشه، ارزشمند میشه برایشون زمان. و ویژگی هایی که جلسات قبل صحبت کردیم به این دلیله. آدم هایی که برای زمان ارزش قائل نیستن، نه آدم های تربیت شده نیستن، آدم های خودساخته نیستن. باید پرسید شما تو کدوم مدرسه درس خوندی؟ خب دیگه تو اون مدرسه ما بچه همونو نگذاریم. مدرسه بچه ما درس خونده، بعد تو این مدرسه مراقبت کردن از زمان بهش یاد ندادن. ببخشید چی یاد دادن؟ دیگه اونایی که یاد دادن چه ارزشی داره؟ وقتی که چیزی که شخصیت انسانیش، عمرش، حیاتش، معنویتش بهش وابسته است، نیاموختن بهش یه هم چیزی رو، آموزش ندادن زمان رو، چی رو یاد دادن؟ تمرین هایی داره، مراقبت هایی داره زمان، که انشاءالله باز روایات دیگرش رو برای شما خواهم خوند. خب چند تا از ویژگی های زمان رو صحبت کردیم، یکی دیگه از ویژگی های زمان رو بگیم. یکی از ویژگی های زمان این بود که زمان خیلی بیرحمه و سهمگینه، تا آدم رو در مقابل خودش تسلیم نکنه، له نکنه، مقهور نکنه، وله میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماید که من تسلیم زمان شدم، من اقرار کردم، من اعتراف کردم به زمان، این ابهت زمان من رو گرفت، منم بالاخره تسلیم شدم. المقر للزمان المستسلم للدهر. یکی از ویژگی های زمان بیرحمی شه. ببین خواهش میکنم این بیرحمی رو در هر چیزی تو عالم شما انعطاف پذیری ممکنه ببینید، در زمان انعطاف پذیری نمیبینید. زمان یکی از بالاخره آفریده های پروردگار عالمه که اصلا و ابدا انعطاف پذیری نداره. ویژگی دیگر زمان این بود که کوتاهه. شما فکر میکنید زمان طولانیه، شما ببخشید عذرخواهی میکنم، اشتباه فکر میکنید. شما زمان رو نمیشناسید. با محاسبه ریاضی 700 سال عمرت باشه، 700 سال و منای بی نهایت در روز قیامت بکنی و بعد از قیامت، نتیجهش میشه بازم همون بی نهایت. یعنی این 700 سال عین صفر میمونه توی محاسبه ریاضی. تو قلب انسان مؤمن دیگه باید چجوری باشه؟ کسی که زمان رو طولانی ببینه دچار نوعی نادانی شده. باید همه حسشون از زمان، دریافتشون، درکشون از زمانی باشه که زمان کوتاهه. آقا ما احساس کنیم زمان کوتاهه بهمون بد میگذره، شما از این ناحیه نباید بهت خوش بگذره که زمان کوتاه بلنده. چرا الکی خوش میگذرونی؟ شما از یه ناحیه دیگه‌ای باید بهت خوش بگذره. خوشگذرونیات و محلش رو عوض کن، بهت بیشتر خوش خواهد گذشت. آقا ما یاد مرگ بیفتیم بهمون بد میگذره. من و شما نباید با غفلت از یاد مرگ خوش بگذرونیم. اون خوشگذرونی، خوشگذرونی احمقانه است، خوشگذرونی سطحیه، خوشگذرونیه که مزه زیاد نداره. آقا تو چرا بهت بد میگذره؟ چرا باید اجازه بدی بهت بد بگذره؟ شما یاد مرگ بکن، بعد بر مرگ سوار شو، از مرگ و ترس مرگ عبور کن، بعد شروع کن از یه چیزای دیگه لذت بردن. خدا سهمیه لذت تو افزایش هم خواهد داد. شما از این لذت ببر که همین عمر کوتاه و به عنوان یه فرصت طلایی خدا بهت داده. از خیلی از نعمات الهی که واقعیت داره، از اینکه تو رو اصلا آدم حساب کرده. خدا همه ما رو آدم حساب کرده، آدم خلق کرده نه آدم حساب کرده، بالاتر از آدم حساب کرده. لقد کرمنا بنی آدم. خیلی مفاهیم عالی هست که میتونی ازش لذت ببری. چرا از حماقت و نادانی و جهالت و غفلت لذت ببریم؟ چرا آخه؟ کیفی هم نداره. شما لذت‌های بد رو، لذت‌های پست و پلشت رو حذف کن، بذار کنار، جا برای لذت‌های عمیق عرشی باز میشه. خب زمان کوتاهه، اینم یکی دیگه از خصلت‌های زمانه. خب من اینجا امروز میخوام یه تعبیر رو در مورد زمان به کار ببرم، تندش یه مقدار تنده، ولی اول تنده رو بگم. فارسی خیلی خودمونی بخوایم ازش صحبت بکنیم، زمان دزده. یکی از ویژگی‌های زمانی که امام صادق علیه السلام میفرمان، البته دزد این معنای دزدی که باید دستشو قطع بکنیم نیست، ولی یه چیزی من نمیدونم جاش چی بگذارم، رباینده است مثلا بگم، چی بگم، یه روایت براتون میخونم. من انتظر به معاجلت الفرصه معاجلت الاستسقاء سلبته الایام فرصته لان من شأن الایام السلب و سبیل الزمن الفوت. دیگه اصلا من نمیدونم چی رو خواهد دارم توضیح بده، عربیشو حلش میکنیم مشکلشو، ولی بحث بی شرحیه. میفرماید هر کی یه فرصتی براش به دست بیاد صبر کنه، فرصت بهتری براش به دست بیاد، از اون فرصت کمی که خدا بهش داده استفاده نکنه، صبر کنه تا یه فرصت بهتری براش به دست بیاد. زمان همون فرصت کمه رو ازش سلب میکنه، چون شأن زمان اینه، کار زمان اینه که فرصت رو میگیره از آدم. بیشتر کارش گرفتن فرصت از آدم، نه فرصت دادن. فرصت بهت دادن، بعد گذاشتی حالا مثلا کی مثلا بعدن، همینم ازت میگیره، همینم ازت میگیره. کار زمان اینه، این خصلت زمانه. یک لحظه فرصت برات پیش اومد برای یه کار خیری، برای یه کار خوبی، اصلا شما عقب ننداز، نه بذار یه وقت بهتر. یکی از مکائد پست ابلیس رجیم ملعونه که تا یه فرصتی میاد برای یه کار خوب، توبه ای، انابه ای، عبادتی، سرکشی به فامیلی، هر کار خوبی، میگه نه بذار برای یه وقت بهتر. نمیگه نه این کار خوبو نکن برو جهنم، نمیگه اینو، میگه نه بذار یه وقت بهتر. یه جوری بهت میگه قبول میکنی حرفشو، وقت بهتر وجود نداره، بذاری یه وقت بهتر، همین وقت هم خدا ازت میگیره. زمان شأنش اینه که سلب میکنه فرصتو. تو رو خدا با سنت‌های حاکم بر هستی آشنا بشیم. در تحف العقول این حدیث نقل شده، کسی که دنبال زمان میگرده، دنبال فرصت میگرده، بعد یه فرصتی براش پیدا شده، میگه حالا یه فرصت کاملتری به دستم برسه تا این کارهای خوب بکنم. این زمزمه ابلیس روش اثر میذاره، بذار حالا اینو یه وقت بهتر. یه فرصت گناه و بدبختی پیش میاد، نمیگه حالا بذار یه فرصت بهتر، میگه همین الان تا تنور داغه بچسبون، بعد همچی که نوبت کار خوب میشه بذار یه وقت بهتر. عجب تو نامردی هستی ابلیس. ابلیس روانشناسی خونده، آخرشه، میگه من باید یه جوری با این صحبت بکنم این نفهم منم، فکر کنه خودشه، فکر کنه یه فکر خوب به ذهنش زده. لأن من شأن الایام السلب، شأن ایام اینه که سلب میکنه فرصتها رو، روزگار، زمانهای که میاند و میرن این کار رو با آدم میکنن. و سبیل و زمن الفوت، و روش زمان اینه، روششه، این راه و روش و رسم روزگاره، رسم زمانه که فوت میده همه چیز رو. در روایات زیادی هست که حالا الان یه مقدار ما داریم میرسیم به راه حلها، ولی یکی از راه حلها رو بگذارید برای شما بخونم. مکرر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایات متعدد که یک روایت بسیار طولانی شو که یک سخنرانی در واقع حضرت هست درباره زمان، اونو گذاشتم انشالله فرصت‌های دیگه خدا توفیق بده بیایم خدمتتون عرض بکنیم اون روایت رو، مضامینش رو و روایت رو قرائت کنیم خدمت شما. ولی مکرر یه حرفی رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید، اونم درباره زمانه، اونم درباره این که الان الان، مکرر تو سخنرانی‌هاشون می‌فرمود الان الان، امروز رو دریاب، امروز رو دریاب، فردا رو کسی ندیده، به آرزوها دل خوش نکن، به فردا چیزی رو ننداز، دیروزم حالا بالاخره گذشت، ازش یه عبرتی بگیر و رد شو، الان رو دریاب، الان رو دریاب، زمان حال رو بهش نگاه بکن. مکرر تأکید میکنن به این که شما الان رو در نظر بگیر، فکر نکن فردا فرصتی داری. واقعا ما میتونیم اینقدر با شعور رفتار بکنیم مثل کسی که واقعا بهش خبر دادن که شما دیگه امروز آخرین روزته، تو رو خدا چجوری رفتار میکنی؟ بگید شما آقا امروز روز آخر شماست، یه زنگ به خواهر برادرها میزنیم، حساب کتابا رو اگه بدهی بتونی تصفیه کنی به فردا نمیندازی، میگه همه الان بذار حسابشو برسیم، یه نماز خوشگل میخونی، چیکار میکنی؟ همه کارت جمع جور میکنی، جمع جور کن، بعد فردا که صبح بیدار شدیدی نه یه روز دیگه فرصت داری، چه روحیه با نشاطی خواهی داشت؟ هیچ کار عقب مونده نداری. بعد فردا هم دوباره بهت بگن که آقا امروز روز آخرته، فرض کن یقین کنی آقا امروز روز آخره، چه اتفاقی میفته بگو؟ خیلی بهتر از امروز بهره برداری خواهی کرد، چون امروز کلی کار عقب مونده انجام دادی، فردا دیگه عقب مونده نداری، میری جلو، میری جلو، میگه روز آخرمه، بذار یه یا علی بگم و کارامو انجام بدم. آقا بعد پس فردا میگن یه روز دیگه فرصت داری، دیگه اصلا اون روز عالی ترین روز زندگی شما خواهد بود از نظر نحوه بهره برداری. میفرماید ولا تقل قدن و بعد قدن، نگو فردا یا بعد از فردا، پس فردا من این کارا رو میکنم. فانما هلک من کان قبلک به اقامتهم علی الامانی و تسویف، خیلی ها هلاک شدن به خاطر همین عقب انداختن، به خاطر آرزوها. هیچ وقت عقب نندازیم مسائل رو، زمان دزده، زمانه و روزگار دزد فرصت هاست، همون یک کمی که بهت داده اونم میگیره ازت. به قول امام صادق علیه السلام اطمینان پیدا کن، ضرر نمی کنی به خدا قسم. ائمه هدا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید ایها الناس الان الان من قبل ندم، الان رو دریابید، الان رو دریابید قبل از اینکه به پشیمانی برسید. یا در جای دیگری میفرماید الان الان مادام الوثاق مطلقا و سراج و منیرا و باب التوبه مفتوحا، الان رو دریاب. مثلا این نگاهی که اهل بیت دارن به این نتیجه منجر میشه. ما انسان ها اصلا شما کاری نداشته باش به این که کی میخوای این دنیا بریم، غلط حساب باز کردن رو فردا، این حماقته، حماقت نکن، نه رو این حساب که ممکنه فردا زنده نمونی. اصلا انداختن به فردا کار خیر رو، وظیفه امروز رو، جبران عقب موندگی ها رو، این غلطه، اینو شما نگاه بکن. نگو من رفتم دکتر چکاپ کردم دیدم نه وضعم الحمدلله خوبه، حالا 10-20 سال دیگه فرصت دارم. مثلا اون نگاه نگاه غلطیه. اون درک لازم از زمان انگار برای انسان پیش نیومده. آدمیزاد باید اینجوری زندگی بکنه، امروز رو دریا، نشینی امروز یه لحظه قصه دیروز رو بخوری، ازش یه درس بگیر، عبور کن، هر چی شده ما فتا مزا، هر چی فوت شد گذشت، بلش کن، روحیت چقدر با نشاط میشه. بعضیا نصف غم و غصه هاشون مال دیروزه، نصف غم و غصه هاشون هم مال فرداست، نگران فردا. بابا خدا بزرگ فردا، تو فقط الان وقت تو، ذهن تو، روح تو صرف امروز بکن. امروز مهمترین دارایی توه. فردا رو هنوز ندیدی که نوشتن برات. این نگاه، این روحیه تو زندگی کسی باشه، تو رو خدا چجوری زندگی میکنه؟ چجوری زندگی خواهد کرد؟ یکی از زمانهایی که بعد از ورود به دانشگاه برای دانشجوها افت تحصیلی پیش میاد همون سال اول بعد از ورود به دانشگاه است. خیلی از مشکلات روحی روانی اون سال پدید میاد. من این رو از یک صندوق مشاورهی که یا مرکز مشاورهی که بچه ها نامه هاشون رو مینداختن یا مستقیم میومدن گفتن اکثر بحران ها سال اول پس از ورود به دانشگاه پدید میاد. قبل از ورود به دانشگاه سنگین سر یه زمان محدود تمام سرمایه‌شو گذاشته به اصطلاح شروع کرده به درس خوندن، بعد از ورود به دانشگاه میگن خب حالا وقت داری. بعد وقت میشه کسی که بهش بگن حالا وقت داری، هزار تا بحران سراغش میاد. اصلا بعضی دچار بیماری افسردگی میشن رسما. هیچ کس وقت نداره، هیچ کس. زمان رو باید محدود ببینی. یه فرصتی برای یه کار خوب برات پیش اومده، نذار دست بره. یکی از عوامل فساد در روایات بیکاری. بیکاری یعنی اجازه بدی زمان همینجوری بی خود بگذره، اجازه بدی زمان همینجوری بی خود بگذره. پدر مادرهای محترم، خواهش میکنم جوونتون، جوون دبیرستانیتون، مادرها، پدرها، اجازه ندید بیکار بمونم. حتما کار بخواد بکنه لازم نیست حقوق بگیره. بیکاری فاسد میکنه انسان رو. کسی که کار نکنه نابود میشه. میگه بچه همون کار نیست، کار نیست، کار مفتکی ریخته همه جا. وقت رو چرا میذاری از دست بره؟ شنیدی یه ضرب المثلی بود نسل‌های پیشین که منقرض شده دورانشون میگفتن کار جوهر مرده؟ فعالیت هم باید بکنه. اصلا بیکاری معنا نداره. یه پدیده‌ای به وجود اومده، شما حالا شأنتون عجل از این حرف هاست که با این پدیده ها بخواید درگیر باشید. به نام تلویزیون یه چیزیه جدید اومده تو بازار، شما نمیدونید، شما آدم حسابی هستید پای این حرفا نمیشینید. بعد میشینه بابی شده برای وقت گذرونی. ببینیم کدومی که از کانالا وقت ما رو عاطل و باطل میگذرونن. والا به خدا برنامه های مفید تلویزیون رو هم آدم باید با خصاصت وقت بگذره. کار مفید زیاده، مفیدتر کدومه؟ هیچ چیزی در دوران دبیرستان این بیکاری عامل فساد نیست. دخترها تو دبیرستان بیکارن، پسرها دوران دبیرستان بیکارن، یک مقدار زمان کمی رو میذارن برای درس، بقیش بیکار. بهشون میگن دانش آموزید شما. انسان کامل 14 سال 15 سالش رد شده دیگه، ایکلش بعضی از کارها رو قوی تر از بابا و مامانش میتونه انجام بده، ولی اسمشو گذاشتن دبیرستانی، گفتن تو بیکار باش. و این بنده خدا امام صادق علیه السلام فرمود بیخاری جوان قطعا او را به گناه میکشاند. بعد میگه که چرا گناه اینقدر تو جامعه فراوانه؟ یه فکری برای نظام آموزش پرورش بکنیم که بیکاری رو رسمیت ما بهش دادیم. کی گفته باید این سیستم طراحی بشه برای درس خوندن، برای یه نیروی کار فعال؟ تا آخر دبیرستان هم که دختر به هیچ وجه نباید ازدواج بکنه، از دبیرستان اخراجش میکنن، انگار مثلا چه جنایتی انجام داده. اینها فسادهای تعبیه شده است. صد تا ماهواره بیاد فیلم فاسد پخش بکنه تو جامعه، اونقدر فاسد نمیکنه که همین نظامات اجتماعی که ما طراحی کردیم موجب فساد جامعه میشه. و خیلیش هم ما طراحی نکردیم، از دوران طاغوت مونده. بگیم اسلامی شدن اینی که چهار تا قرآن بخونیم و چهار تا دعای اللهم کل ولی یک بخونیم و نبا، اسلامی شدن یعنی ساختارها رو تغییر بدی. یه زمانی یه طرح کادی پدید اومد، یه مشکلاتی داشت جمع کردن مدیران بله کشور هم که دیگه دنبال دردسر نمیگردن، جمع کنیم آقا جمع کنیم تا زود یه کار مفیدی سخت باشه جمعش میکنه. بهره برداری از زمان، زمان تو داری صرف چی میکنی؟ میفرماد من اگر یه جوانی رو ببینم از جوانهای شیعه بیکاره، با همین شمشیرم، با غلاف شمشیرم کتکش میزنم، ادبش میکنم. چرا زمان تو عاطل و باطل داری میگذرونی؟ همه باید همیشه فعال باشن، نه برای پول، برای که زنده بمونی. شما جایی میری ورزش میکنی پول میگیری؟ یه پولی هم میدی به اون ورزشگاه. خیلی وقتا کار ما انجام میدیم، کار مفید، باید یه پولی هم بدیم. برای چی؟ برای اینکه از آدمیت انسان خارج میشه وقتی بیکار باشه. نشستی تو خونه بیکار، زنگ میزن خواهر برادر کاری نداری تو خونتون؟ کابینتتون درش خراب بود اون دفعه اومدم، بذار من بیام الان درستش میکنم. برو درست کن، بیل که به کمرت نخورده که. آدم باید باشه آدم. یه لحظه بیکار نباید بنشینی کسی. مطالعه میتونه بکنه، بنایی میتونه بکنه، نمیدونم چی بکنه. چه فرهنگ زشتیه که ارزشمندترین دارایی ما که فرصت‌های ماست می‌ریزیم دور و پولمون رو چسبیدیم. در روایتی رسماً پیامبر گرامی اسلام به امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید علی جانم برای زمان خسیستر باش تا برای پولت. مثلا من نتیجه این روایت رو برای شما بگم، اگر پول از شما خواست، این کسی وقت تو خواست الکی بگیره، بهش بگو بابا بیا این پول بیا برو، وقت منو نگیر. یک بررسی من شنیدم گروهی از دانشجوها انجام دادن برای این عوارضی تهران کرج. حالا من اینجوری شنیده بودم، اون زمان اینجوری میشنیدم، دقیق باشه یا نه نمیدونم. روایت رو اول براتون بخونم. بله، پیامبر گرامی اسلام به حضرت ابوذر این رو بفرمان کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. برای عمر خودت خسیستر باش، برای زمانی که در اختیار داری خسیستر باش تا برای درهم و دینار. من روزهای قبل هم خدمت سروران خودم عرض کردم بی‌تعارفی که انسان باید داشته باشه سر قصه زمان. اون وقته. یه آدم معمولی هم خواستید وقتشو بگیرید، یه عذرخواهی کنه، آقا من وقت شما رو دارم میگیرم، عذرخواهی میکنم. بررسی کردن این عوارضی تهران کرج، یه زمانی ماشینا وای میستادن یه پولی میدادن رد میشدن. حساب کردن این پولو برای چی میخوایم ما مثلا؟ خب یه بانکیه، این بانک سرمایه گذاری کرده، حالا فرضاً اینجوری بوده دیگه، مثلا این اتوبان رو ساخته، درآمدش از این عوارض تامین میشه. خب این وقت میگیره، وقت میگیره، چند تا اتفاق داره میفته. ماشینا وایستن خاموش که نمیکنن، تا کم کم رد بشن هر کدوم یه درصدی لیتر بنزین مصرف میکنن. جمع بزن همه اینا رو، سوخت بنزین الکی، استهلاک ماشین، باید کلاژ و اینا دنده عوض کنن، اینم بگو خیلی کم میشه، اما برای هر ماشینی یه ذره کم میشه دیگه. خب اینم از این. بعد وقتی که این آدم ها دارن، نه آدم انا تو ماشین نشستن، وقتشون داره تلف میشه، قیمت داره وقت. دیدن آقای بانک شما چقدر پول میخوای اینجا دست گیرت بشه، مثلا بگو ماهی 1 میلیارد ریال، درسته؟ خب ماهی 1 میلیارد ریال، 2 میلیارد فقط بنزین الکی داره سوخت میشه. شما بیا برای مستقیم از شرکت نفت 1 میلیارد بگیر، فقط اون یعنی بیا مفتکی پول بگیرم، نمیخوام اینجوری حساب کنم. ما این بنزین یارانه روش داره پرداخت میشه دیگه، یارانه شو بگیر. ده برابر پولی میشه که میخواست اینجا در بیاری. تو رو خدا من از تو خواهش میکنم، این اسلام ماست که سر ذره ها حساب میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره شرا یره. وقت کشورهای غربی باید بیان موتورهای ماشینها رو هی روز به روز پیشرفته تر بکنن تا این بنزین 1000% کمتر بسوزونه، تا فلان موضوع دیگران باید اینجوری زندگی کنن، زمان رو اینقدر روش حساب باز بکنن. همون سرمایه‌داران زالو صفتی که پشت سر تروریست‌های آدمخوار می‌ایستن، اونا باید روز زمان اینقدر حساب کنن، تکنولوژی رو پیشرفت بدن به خاطر یه لحظه ها، به خاطر یه ذره ها. بعد ما اینجوری همه چی رو ول، به خدا قسم رو ما ملت کار شده، ما ملت این سرزمین مردمی هستیم که برید کویر ما رو با اون قناتهاش نگاه بکنید. بنده کرمان، یزد، خیلی از این شهرها رفتم، با هواپیما که میرم با هر کی هم تو هواپیما دارم صحبت میکنم میگم ببخشید من چند لحظه میخوام بیرون نگاه کنم. نگاه که میکنی از بالا، قناتها رو، مسیرش رو از بالا تو هواپیما میشه تشخیص داد، چون یه خاکی اومده رو زمین، از پای کوه اومده رفته کجا، چند کیلومتر قنات، این آب و تر و تازه از کجا آوردن به کجا بردن. رفتم توی اطراف یزد بود فکر کنم، یک آسیابی تو دل زمین از عبور آب قنات، قنات داره رد میشه توی سراشیبی دل زمین میرسه به شهر، یه چرخ گذاشته رو روش و حدود چند متر، 20 متر، 30 متر میری زیر زمین، اونجا یه مؤسسه بزرگ ساخته، اون زمانی که نه سیمان بود نه آهن بود. ما مردمان اینجوری هستیم، اما چی ساختن هممون ول شدیم افتادیم رو زمین، تنبلی سر روی زندگی ما رو گرفته، به خدا رو ما کار کردن. قلیون رو آوردن گذاشتن جلوی ما، بکش راحت باش، پاتو بنداز رو پای خودت. از ما چی درست کردن؟ کاش یه سامانی داشت از نظر فرهنگی این کشور که میگفتن شما فیلم ساختی به دین و ایمانش کاری نداریم، تو این فیلم مراقبت کردن از زمان نداره، فیلمت به درد نمیخوره، بنداز سطل آشغالی برو یه فیلم درستایی رو بساز. ما این مشکل فرهنگیمونه، معضل فرهنگیمونه که مردم باید قدر زمان رو بیشتر بدونن. این پیام تو فیلم تو نبود، چی دیگه میخوای بگی؟ پولی مملکت صرف چی میخوای بکنی؟ جیب مردم رو میخوای خالی بکنی سر چی؟ ما اجازه نمیدیم شما جیب مردم رو خالی بکنی. اجازه نمیدیم جیب مردم رو خالی بکنی. اصلا بحث دینی من کردم تو رو خدا، گفتم این فیلم حجاب توش نداره، گفتم این فیلم توش نماز نداره، من کی اینا رو گفتم؟ روی این حساب آقا چند تا عنصر فرهنگی کلیدی تو زندگی جامعه ما هست، اینا دوچار کمبود شده. فیلمت این حرفا رو نزنه، فیلمت رو میندازیم دور. تو حق نداری مردم رو سرگرم کنی سر یه فیلمی که حرف حساب بهشون نزدی. بله مردم حاضرن پول بدن، ولی مملکت حساب کتاب داره. چون الان یه نفر بیاد بگه آقا من تبابت میکنم پول میگیرم، چجور آنن یه دادگاه ویژه‌ای درست شده میره سراغ اون طبیبو میگیره، میگه آقا مدرک داری؟ این دارویی که داری میدی خودت ساختی؟ کی ساخته؟ چه میبندن، جریمش میکنن، زندانش میکنن. من نمونه‌هاشو برخورد کردم. هر چی بگه بابا من مردم خودشون دارن پول میدن، باشه ما اینجا مراقبت میکنیم، مردم الکی پول ندن به کسی. بارکالله بابا ایول، شما همین مراقبت رو بکنید، مردم الکی پای هر فیلمی پول ندن، پای هر دارویی پول ندن، پای هر غذایی پول ندن، چه فرقی میکنه بین اینا؟ به خدا قسم من نمیگم اگر فیلم دینی نبود جلوشو بگیرید، من اصلا اینو نمیگم. من نمیگم اگر فیلم بی دینی بود جلوشو بگیرید، من اصلا این حرفا رو الان نمیزنم. من به این بخش ماجرا کاری ندارم الان. من میگم عناصر کلیدی فرهنگ یک جامعه که علامت آدمیت، علامت انسانیت، اونا باید تعمیم بشه. والا به خدا اونا تعمیم بشه دینم درست میشه. مگه دین چیه؟ نه بفرمایید دین چیه؟ در خدا دین چیه که بعضی از احمقها ازش فرار میکنن؟ دین یعنی تو باید برتر از همه عالم باشی، چرا وقت تو تلف میکنی؟ دین یعنی این؟ دین یعنی چرا انرژی های خودتو نابود میکنی؟ دین یعنی چرا کم لذت میبری؟ دین یعنی چرا اعصابت خورده؟ دین یعنی چرا شاد نیستی؟ دین یعنی این؟ دین چیه که انسان عاقل باش مخالفت کنه؟ بعضیا افه میان کلاسشونه که بیدینی کنن. نه ما فیلم دینی نمیسازیم. فیلم دینی یعنی چی مثلا؟ شما بگو فیلم دینی یعنی چی؟ یعنی که تو این فیلم نشون بدی زمان ارزش داره، زمان تو الکی در ریز دور، این فیلم دینی میشه دیگه. شاخودم که نداره که. فیلم بیدینی و ضد دینی یعنی چی؟ یعنی فیلمی که ضد بشریت، ضد فرهنگ بشریته، تو فیلم تنبلی و هرزگی و ول بودن رو رواج بده. این فیلم باید جلوش گرفته بشه. ما بنز کافی داریم میخوریم از بیکاری. مگه دین چیه؟ اینا من روایت دارم برای شما میخونم. دین همین سخنان پیغمبر اکرمه دیگه. دین همین سخنان امیرالمومنینه. فقط امروز رو دریا، قصه دیروز رو نخور، قصه فردا رو هم نخور. دین یعنی دین مگه چیه؟ چرا بعضی ها از سر حماقت کلاس میذارن برای خودشون و میگن ما غیر دینی بخوایم رفتار بکنیم؟ دین همین سخن پیامبر گرامی اسلام به ابوذر، خصاصتت برای زمان بیشتر باشه تا خصاصتت برای پول. پولو بده بره، وقتتو نده. چقدر تو این داستان ها میتونن تغییر بدن فرهنگ جامعه رو. فیلم و سریال تلویزیون که موجب نشه آدم دیگه وقتشو پای تلویزیون الکی هرز نده و کار مفید نکنه، اون فیلم اغواگره، حتی اگر پیامای خوب میده. فیلم باید به ما یاد بده که ببین بلند شد دیگه نشینی سریال ببینی، ها تو خیلی این حرفا رو بلدی، برو کار مفیدتر بکن. فیلم باید به ما اینو یاد بده. یه فیلم سینمایی بعد از اینکه پیامشو داد به ما، باید به ما یاد بده دیگه وقت نذاری پاش فیلم سینمایی، ها برو خودت نقش خودت رو درست بازی کن، خودت قهرمان داستان تاریخ حیاتت باش، برو دیگه نشین پای فیلم. فیلم باید به ما اینو یاد بده. سرگرمی های ما باید هر کدومشون محلی باشن برای بهتر زندگی کردن. بعضی از بازی های قدیمی رو شما نگاه میکنی میبینی تو بازی چقدر درس به آدم میدن. خب معلومه توی همچی دینی قمار حرام میشه. همچه الکی تاسی رو انداخته و جیب رفیقش رو خالی میکنه سر یا شانس و یا اقبال. خب معلومه توی همچی دینی قمار حرام میشه. نگاه کردن به وسیله قمار این بدترین چیزهاییست که من نمیتونم مثلا ترجمه روایت رو برای شما بگم. زشت‌ترین و قبیح‌ترین نگاه چه نگاهیه؟ من دیگه نگاه حرام رو طبقه بندی بکنید، انواع نگاه حرام ها، بدترین نگاه حرام چیه؟ میفرماید نگاه کردن به وسایل قمار این اونه. از زنا و این حرفو برو بالاتر، خیلی قبیح. خب معلومه این دینی که ارزش برای زمان قائله با قماربازی اینقدر بد میشه. میگه قمار یه هیجانی میگیره میندازه توی وجود تو، سرگرمت میکنه، زمانت کرور کرور از دست میره، داراییات کرور کرور از دست میره، فقط به خاطر اون هیجان الکی مسخره‌ای که به تو داده. بیا هیجان‌های عالی‌تر دریافت کن از عالم هستی. معلومه تو این دین قمار ممنوع میشه. وقت تو جهان غرب ببینید ملت‌ها رو به چه نکبتی رسوندن. من تو شهرهای کانادا داشتم میگذشتم، به من معرفی میکردن شهر رو، دیگه من اون اواخر فهمیده بودم دیگه. بزرگترین و باشکوه ترین ساختمونی رو که میدیدم میگفتم این کازینوه؟ میگفتن آره. حاج قادری وارد میشی، حالا کازینو چه جاییه؟ باید بری ببینی. تمام طبقات وسائل قمار گذاشته، مردم اصلا نمیدونم چی اسم این زندگی رو بگذاره، باشتن قماربازی قماربازی قماربازی. اون ملت ملت پیشرفته ای نیستن. بعضی از عناصر پیشرفته رو از این ور اونور دنیا برمی‌دارن میبرن، کارشون رو راه میندازن میبرن جلو، ولی اونا اکثریت ملت خودشون رو تحت ستم قرار دادن. شما اصلا نمیخواد از اسلام حرف بزنی، قیمت زمان رو ببر بالا. همون اسلامی میشه دیگه، اسلامی یعنی همین دیگه. بر هر یه لحظهش آدم باید حساب باز بکنه. الهی فدای این اسلام بشم. میفرماید که هر موقع از یه جلسه بلند شدی چه ذکری باید بگی؟ نشستی با هم یه گپی زدید، با هم نشستی صحبت کردی این جنس چجوریه، حالا حال شما خوبه، اینا صحبت کردی، فامیلی، سرکار، رفقات، بلند شدی، بعد باید چه ذکری بگی؟ بگو استغفرالله ربی و توبه، یکی از ذکرهای وارد شده است. حالا دعای مفصلتر دیگری هم هست، یکیش استغفاره. استغفار برای چی؟ خدا ببخشید من وقتم تلف نشده باشه. حالا من چون آدم باید بله برای رفیق بازی وقت بگذاره، سلام چطوری، حال شما خوبه، احوال شما، ولی یه قدر معقولی من انشالله تقسیمات زمان رو برای شما روزهای بعد روایاتش رو خواهم آورد که ببین اسلام چجوری گفته برای لذتت باید وقت بگذاری، برای شکمت باید وقت بگذاری، کجاها گفته این وقتها رو بگذار. حالا انشالله من روایاتش رو برای شما میخونم، ولی الکی زمان رو هرز ندیم. خدایا به ملت ما، به فرهنگ جامعه ما رشد عنایت بفرما. ما الان مستقیماً تحت ستم دشمنانمون نیستیم به این معنا که سلطه بر ما داشته باشن از نظر سیاسی الحمدلله، ولی از نظر فرهنگی هنوز ضربه هاشونو دارن میزنن. از نظر اقتصادی میبینید محاصره ها و ضربه هاشونو دارن میزنن. خدا شاهد ما از نظر فرهنگی فرهنگ خودمون رو اصلاح بکنیم با 1% همین امکانات موجود در کشورمون همه چی عوض میشه. و 1% امکان، من دیدم آدمای کارخونه داری که یه کارخونه کوچیکی اجازه زده، آدم موفقیه، کار برای چندین نفر درست کرده، دیدم از نزدیک. آدمایی که تو جاهای دیگه مختلف موفقن، یکی از اصول مسلم زندگیشون اینه که قدرشناس زمان هم، حالا به صورت ارتکازی ناخودآگاه یا به صورت تربیت شده به این نقطه رسیده، یا به صورت ژنتیک از بابا و مامانش شانس برده و این دقت رو مثلا داشتن استفاده کرده. از یه آدم موفقی میپرسیدم که آها شما بگو بالاخره ما تجربه کنیم از موفق. بحث کمی جلو کشید، گفت معلوم شد توی خونه ای زندگی کرده که مادرش کارهای خونه رو که انجام میداد تلفن رو برمیداشت به فامیلا. خب شما چی کار دارید میکنید؟ حال شما خوبه چی؟ اینا میرفت یه کاری رو براشون انجام میداد، میومد تا قضاش درست بشه رفته بود بازار یه چیزی رو براشون خریده بود، بهشون تحویل داده بود اومده بود. بعد از فوت این مادر اینا نشسته بودن زجه میزدن این خاطرات رو برای خودشون میگفتن، میگفتن تو ماها فقط این زندگی میکرد، بقیه ما همه ول بودیم رو زمین، یک لحظه بیکاری نداشت، نشاطش هم داشت. دوستان تایید میفرمایم که من به این صورت دارم صحبت میکنم برای اینکه مسئله شخصی صرفا نیست. ما باید تقبیح بکنیم یک بیماری فرهنگی که فراگیر هست. قبول دارن دوستان من؟ بفرمایید. باید تقبیح بکنیم. تا این تقبیح ها صورت نگیری یک بیماری برطرف نمیشه. اومد گفت من دخترمو به کی شوهر بدم؟ این آقا داخل یه جوونی اومده کار و شغل نداره، گفتم اون شغل مهم نیست، آدم فعالی هست جوهرش رو داره. گفت آره این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو ولیش گون درآمد نداره. گفتم سر خود داره انجام میده این کارا رو دیگه. خب آدم خوبیه دیگه، این درآمد میریزه رو پاش، مهم نیست، بیکار نیست دیوارو نگاه بکنه، کار میکنه، حالا درآمدش رو پیدا نکرده، برو بده بچه‌تو، جوهرش رو داره. الهی فدای آقای اسلام نازنین بشم. ببین کجاها جلوی فساد رو میگیره اسلام. میفرماید شما نباید نون از بیرون بخرید. اگه کسی از بیرون نون بخره خودش نون طبخ نکنه فقیر میشه. بعد میفرماید شما نباید آرد از بیرون بخری خودت نون درست کنی، آردش هم باید گندم بگیری خودت آرد کنی. کسی آرد از بیرون آماده بخره فقیر میشه. دین اینجاها آدمو درست میکنه. یه دونه نون میخوای بخوری 2 ساعت طول میکشه، تازه خمیر نونم که میدونی باید بذاری ورز بیاد. الان شما رو بگم، ما خواستیم بریم تنور بخریم، دیدیم تنور از کجا پیدا کنیم، روایت رو دیدیم، گفتیم بریم مثل آدم ها زندگی کنیم. حالا اون وقت سبک زندگی بیدیم چقدر مخدوشه، میشینه پاشو گذاشته رو پاش 4 ساعت علاف بیکار تو خونه، بعد زنگ میزنه نون رو گذاشتم تو مشمع دیروز، میاره در خونه سوپری نون رو تحویل میده. این زندگی شد؟ خودتو نابود میکنی به خدا قسم. نون بپز، خمیر خودت درست کن، بعد آرد خودت درست کن. مگر اینکه وقت تو واقعا خیلی بهتر صرف کنی. درد اینه نون آماده در به داغون از بیرون میخره، بعد در طول این مدت وقتش بقیشو بیکاره. آقا من بیکارم، خودم ماست درست میکنم، من فلجم، خودم پنیر درست میکنم. بیاد زندگی ها رو تغییر بدیم به خدا قسم. بیکاری رو بر هر کاری ترجیح میده، این یعنی از دست دادن فرصت ها و زمان ها. هیچ کس هم از ما ایراد نمیگیره، جالبه هیچ کس هم از ما ایراد نمیگیره. یک کمی با این اسلام عزیز آشنا بشیم، چقدر شیک زندگی کردن رو به ما هدیه خواهد کرد، چقدر عالی زندگی کردن رو به ما هدیه خواهد کرد. امکانات ما برای عمر طولانی تر بیشتر شده، امکانات ما برای ارتباطات بیشتر شده، امکانات از خیلی از جهات بیشتر شده. فقط هرچی امکانات بیشتر میشه ما خودمونو میندازیم. انشاءالله خدا بهمون توفیق عنایت بفرماید بتونیم اوضاع و احوال زندگی خودمون رو تغییر بدیم، یه مقدار برای زمان ارزش قائل بشیم و هیچ فرصتی رو برای انجام هیچ کار خوبی از دست ندیم. و وقتی بخوایم فرصت رو از دست بدیم دچار بیماری بیکاری در هیچ لحظه ای نخواهیم بود. استراحت، سر خواب و کلا بذار، نیم ساعت در طول روز بخواب، فوقش 1 ساعت 25 دقیقه هم بخوابی کافیه، بعضی 8 ساعت میشه. 8 ساعت وقت سود کردی رفت. بعد ببین چقدر خوابت کم میشه. برنامه‌ریزی کن، اینا زمان عمر توه. منم حالا عمر شما رو تلف نکنم دیگه، زیادتر تاکید نکنم، عذرخواهی میکنم. بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن به خاطر چی؟ کی فرمان داده بود؟ یک کسی که بوزینه باز بود، عرق خور بود، هرزگی میکرد، با پول باد آورده کاخ سبز پدرش معاویه دیگه زندگی یزید رو همه میشناسن، مردم مدینه علیهش قیام کردن، مردم مدینه این که امام حسین یاری نکردن علیه یزید قیام کردن. یزید گفتن که پیرمردای مدینه دارن میان، اینا آدمای مذهبی هستن، یه وقت جلوشون شراب و اینا نخوری، سفره رو حالا چی میگه، آدمای مذهبی هستن. بعد این یه کمی خودش رو کنترل کرد، بعد گفت بابا اینا کیان، چهار تا پیر و پاتا بیار سر سفره اون چیزی که من میخوام. اینا رفتن بعدشون اومد گفتن بابا این دیگه کیه، همینایی که سکوت کرده بودن دیدن یزید امام حسین رو کشت، همینا علیهش قیام کردن، ها این دیگه کیه؟ بعد هیچی، یزید هم سربازهای خودش رو فرستاد، واقعی حره توی مدینه رخ داد، سه روز مال و جان و ناموس مردم به سربازان یزید حلال، چه خونها که نریختن. بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین تاریخ انتقامی از مردم مدینه گرفت که اولن نشدن به یاری ابا عبدالله الحسین. مردم مدینه حالا دیگه حسین تو مدینه جا نداره، نه اگه بمونه کشته میشه، به ختم میرسه. مردم مبتلا شدن به یزید. چرا؟ چون وقتی اون هرزگی های یزید رو میدیدن نهی نکردن، هیچی، خدا مبتلاشون کرد به همون یزید. تو رو قرآن نگاه کن، اون آدم مسیحی نماینده کشور دیگه اومده بود تو مجلس یزید، دید سر بریده ای رو آوردن چقدر نورانی مقابل یزید گذاشتن، گفت این سر کیه مقابل شما؟ یزید گفت تو چی کار داری؟ تو خارجی هستی، بیشین سر جات نگاه کن. گفت خب نه، من باید برم اونجا توضیح بدم چه صحنه هایی رو دیدم، من که باید گزارش بدم به مملکت خودم. این نفر برنش رو توضیح داد، گفت این پسر پیغمبر شما سر از بدنش جدا کردی؟ من یه نسبت دوری دارم با بعضی از اصحاب دور عیسی ابن مریم، نخ قبای منو مردم به تبرک بر میدارن، این نوی پیغمبر شماست؟ شما عجب ملت وحشی هستی. اون وقتی که صدای نالی زهرای اطهر تو مدینه بلند شد، مردم کمکش نکردن، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها اومد تو مسجد فرمود چیه خوشی زده زیر دلتون؟ بعد از جهاد دوچار تنبلی و بی‌عرضگی شدی؟ از روز اول همین بیماری بود انداخت مردم رو. یک کمی پای رکاب امیرالمومنین جنگیدن، خسته شدیم آقا بسته، چقدر جنگ بکنیم؟ با امام حسن مجتبی چیکار کردن؟ بعد امام حسین رو به شهادت رسوندن برای چی؟ گفتن آقا ما که زورمون به یزید نمیرسه، زورمون به حسین میرسه، میریم محاصرش میکنیم، میگه بیا تسلیم شو، شر یه جنگ کم، شر یه جنگ کم، شر کم نمیشه دیگه، روزگار سفید ندیدن مردم کوفه، شر یه جنگ کم با کشتن حسین فاطمه. آقا هرچی فرمود، خب من با شما کاری ندارم، نمیخواد یاری کنید، من بر میگردم، الهی فدای قربت حسین، انشالله هیچ وقت پیش زن و بچه جایی دعوتت نکرده باشن بعد بگن نه برگرد. خیلی صحنه بدتر از این حرف هست تو کربلا ها. اصلا امام حسین خودش میفرمود من بر میگردم، اینجا اونا بگم برگرد آقا نخواد قبول بکنه، محاصره کردن. این سوال بی جواب همین الان هم بری کربلا هست، به چه دلیلی حسین فاطمه رو کشتن؟ کاری با شما نداشت، این سوال بی جواب هست، همین الان بری کربلا. خوش به حال اونایی که شب جمعه اول ماه رمضان حرم ابا عبدالله الحسین اونجا دارن تشنگی رو تحمل میکنن. ای همه لبهای تشنه فدای لبهای تشنه حسین. یا ابا عبدالله، به خاطر یه آدم هرزه تنبل ابا عبدالله الحسین. این سوال خیلی سوال بزرگیه. بگم آخرین باری که این سوال مطرح شد کی بود؟ لحظه ای که حسین علیه السلام دیگه چشماش نمیدید، سیاهی میرفت چشمهای حضرت بنابر روایت. محتضر خون از بدنهاش میره، مجروحه، میگن باید دکمه های پیرهنش هم باز بکنی، رو سینش سبک باشه. یه دفعه حسین فاطمه روی سینه خودش سنگینی احساس کرد، یا ابا عبدالله. چشماشو حسین باز کرد، اما اینقدر چشمای حضرت نمیبینه در اثر آتش. فرمود تو کی هستی؟ اون ملعون ازل و ابد خودش رو معرفی کرد. آقا دوباره پرسید چرا منو میکشی؟ دلیلتون چیه؟ علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آه.